داستان بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفته وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یک پی دیگر نشر میشوند، اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد اینکه سوار کردن دو نفر در چوکی یک نفری تاکسی‌های لینی در کابل باعث اعتراضات زیاد شده. کسانی که در این مورد اعتراض دارند میگویند چوکی جلو تاکسی‌ها برای یک نفر در نظر گرفته شده، اما راننده‌های تاکسی آن را برای دو نفر اختصاص میدن یا کرایه دو نفره میگیرند. فرشته ندا از کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده.
زنان در جاده ها منتظر موتر هستند تا به خانه ها یا محل کارشان بروند. آنان میگویند هرچند نشستن دو نفر در چوکی پیش روی موتر ممنوع است، اما رانندگان تاکسی مقررات را در این مورد رعایت نمی کنند. زهرا اسلمی به رادیو آزادی گفت وقتی دو زن در چوکی کنار راننده بنشینند با آزار و اذیت راننده نیز مواجه می شوند.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست. موتروان میگه پس کرایه دو نفر بده. کسی هست داره کسی هست نداره. پس از کجا میکنه؟ وقتی نداره مجبور است 300 چاو بشینه منتظر دیگه مو. یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یا که هم کرایه دو نفر بده پس نداریم.
همچنین راهلا میگوید
سیت پیش حتا 3 نفر میشینن و خانم ها بسیار از آزار اذیت میشن. موتروان نگه بعد خدا میزنه.
از سوی هم محمد شعیب عظیمی که بیشتر از تاکسی استفاده می کند می گوید عدم کنترل پلیس ترافیک سبب شده تا رانندگان تخلف کنند. وی می گوید بسیاری اوقات زنان با مشکلات مختلف مواجه می شوند.
برای خانم ها بسیار مشکل است چون آزار اذیت می باشند، جایشان تنگ می باشند و کرایشان هم اگر تنها بشینند کرای دو نفر می تند و ترافیک باید بر خود جدی هم کند. در این صورت خانم ها باید یک نفر بشینند.
اما رانندگان تاکسی در شهر کابل عامل این کار را بلند بودن قیمت تیل در شهر می دانند. عبدالحکیم می گوید
100 روپی مثلا 90 روپی جوری که سلور کسان بانده همون 15 کسی که 100 روپی جوری که 100 روپی که 50 روپی تیل مثلا بگی سلور روپی منتبت که گیاده شده.
رانندگان تاکسی در شهر کابل به خاطر انتقال مردم از یک جا به جای دیگر 20 افغانی از هر نفر کرایه می‌گیرند. خان محمد چینواری رئیس عمومی پلیس ترافیک می‌گوید که پلیس ترافیک کابل همه روز در شماری از بخش‌های این شهر نظارت می‌کنند و متخلفان را جریمه می‌کنند.
پلیس ترافیک با جدیت کار میکند تا جلوی این مشکل را بگیرد. جریمه میشوند و از مردم هم میخواهیم که در راستای حل این مشکل به ما کمک کنند.
این ریاست میگوید که گزمه های پلیس ترافیک جدی است و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. پلیس ترافیک کابل میگوید تا به حال راننده های زیاد تا 300 افغانی جریمه شدند. حدود یک سال قبل پلیس ترافیک کابل با طرح مقرره سوار شدن دو تن در سیت پیشروی موترهای شهری را ممنوع قرار داده بود، اما شهریان کابل در حال حاضر از عدم کنترل پلیس ترافیک در راستای تطبیق این مقرره انتقاد می کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوچ اجباری داده میشه، ممکن است کشته میشه. میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندان نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چی زمان حقوق بشر نقص میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه می آید حق انسان ها، حق شهروندان نقض می کنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی می کنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمی کنه، دفاع نمی کنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمی ده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده از است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سیر سعودی را نشان میده. مثلا ما اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که از سال 2009 تا بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شده در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما و شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتن. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده، در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فرد در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوص را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شود به عدالت دسترسی پیدا کنند. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شود و مورد پیگرد قرار بگیرند. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستند و این جبران خسارت که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوی که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یک از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده. قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه‌ای که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شود که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که از طرف دولت انجام شدن، و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق دارد که اطلاع داشته باشد از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. چه نوع اقدام شده؟ مثلا تا کجا رسیده و چه کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چه مکانیزم‌های ملی وجود داره، چه مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تضمین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.